بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد جل فرج. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. دعای سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو میخونیم که سلامتی حضرت سلامتی امتش هم هست و سلامتی امتش سلامتی نائبش هم هست. با این توجه که سلامتی حضرت رو با دامنش انشاءالله توجه میکنیم، این دعا رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله شهیدان شفیعان ما باشند و آقای شهید ما هم در رأس شهیدان انقلاب اسلامی شفیع ما باشند و انشالله عاقبت همه ما ختم به شهادت باشد. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بالاخره به اندازه‌ای که شوق در صلوات نشون میدیدم میخرن. و اگر میگیم دوست داریم شهید چیم، ببین آقا وقتی میگفتش که انشالله ما رو از شهدا قرار بدن منقلب می شد. حاج قاسم دیدید حالش چطور می شد، شهید بزرگوار سردار دلهای ما. پس اگر یه موقع صلوات ساده می فرستید، اگه تأخیر افتاد یه موقع بالاخره نگید چرا، با هر چقدر دوست داریم عمری خدمت بکنیم و پایانش هم با شهادت در راه خدا باشد، صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این دومی بود، جای اون بود. سومی سر جای خودشه. صلوات سوم، هر چقدر عشق و علاقه به اهل بیت علیهم السلام داریم، به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها، عشق و علاقمون رو با صلوات ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب خیلی عالی بود، انصافا ملائکه الهی رو هم به وجد آورد این صلوات. انشالله خدا تزکیتا لنا تطهیرا لانفسنا تزکیتا لنا که آمده در وصف صلوات، انشالله خدا برای هممون قرار بده. خب بحثی که امروز انشاءالله امشب در خدمت دوستان هستیم، ما بحث زیارت عاشورا رو شرح می کردیم. امروز امشب یه فرازی رو، بیانی رو در محضر دوستان هستیم. من این رو یه جلسه محضر آقا منبر رفته بودم، نه اون حسینیه بلکه تو بیت، آقا خیلی از این بحث تعریف کردن و فرمودن حتما این رو منتشر کنید، که حالا هنوز منتشر نشده. اما دلم میخواد با شرایطی که الان داریم این به اصطلاح بحث تناسب دارد. اسم این بحث رو با حالا ارتباطش هم بعد با زیارت عاشورا عرض خواهم کرد، اسم این بحث رو گذاشتیم حضور پررنگ. ما تو نگاهی که تو قرآن کریم میکنیم، خیلی جاها عده‌ای جلو دارن، چه تو جریان باطل چه تو جریان حق. تو قرآن آمده که قالو فلان قالو فلان، که اینها اینجور گفتن. حضور پررنگ عده‌ای که میان دارن جلو دارن به وقت، چه تو جریان باطل چه تو جریان حق، هر دو باعث میشود عمده افراد پشت سر اینها حرکت بکنن. الان من چند نمونه رو از قرآن براتون ذکر میکنم تا بدونیم جریان حضور پررنگی که ما الان در خیابان ها داریم چقدر ضروری است، بدانیم جریان تشییع آقا چه کاری ازش در نظام جهانی میاد، بدانیم جریانی که از اربعین در پیش رو داریم به عنوان یک مانور بزرگ الهی مؤمنان چقدر اثر دارد. لذا هر یک نفر وجودش در این تجمعات چقدر به دنبال خودش از جهت وجودی اثر ایجاد می کند. اینها رو خلاصه کم توجه نباشیم. با یه به اصطلاح نکته اول عرض میکنم، ببینید ما تو نماز جماعت میگیم اگر یک نفر مأموم باشد ثواب نماز 150 برابر از فرادا بیشتر میشود، اگر دو نفر شدن مأمومین ثواب این نماز برای امام و برای مأمومان 600 برابر فراداست، و اگر تا میرسد به 10 نفر. میگه اگر 10 نفر شدن به بالا دیگه غیر قابل احساس، دیگه نمیشه شمارش کرد. انقدر این روح جمعی که در اثر ارتباط افراد با هم دیگه ایجاد میشود قوی و پرنتیجه است، دیگه این احسایی که ما بفهمیم ندارد. اما خدای سبحان او رو در حقیقت اثرش رو او میداند و میشناسد. تو نظام های ارتباطی فقط برای آمدن در این تظاهرات ها به اون جایی نیست که دوربین میبیند و ممکنه این دوربین منعکس کند و دیگرانی ببیند، این سر جاش محفوظه، این یه نگاهه. بهش میگیم تو نظام ادبیات ما میگیم مقام اثبات، یعنی اونی که دیده میشود میبینن منتقل میشود. اما یه مقام ثبوت دارد، مقام ثبوت یعنی وجودش، یعنی حتی کسی نبینه. اگر 10 نفر در یک روستایی نه دوربین نیست، نه خبرش جایی میاد، نه ارتباطی با جایی دارن، 10 نفر تو اون روستا هم آمدن، شبهایی که تظاهرات هست و حضور در خیابان هست اونا هم اومدن، آیا اثری دارد یا ندارد؟ میفرمایند اثر وجودی این که ارتباط پیدا می کند با تمام وجودات دیگر، هر کسی در هر کجای کشور است سر یک کوچه است وایساده پرچمی گرفته، این هم داره چیکار می کند؟ حضورش رو نشان میده. دیگری در یه روستایی است، دیگری در شرق عالم است، دیگری در غرب عالم است، میگه اینها ارتباط وجودی دارند. فقط بحث ثبوتی که دیگران به بی اثباتی که دیده بشوند نیست که بگیم اگر دیده نشدیم فایده نداشت، اثر نداشت، نه اینجوری نیست. میگه هر یه نفری که اضافه میشود تو هر جایی که مقامی است که اون روستا میبینن، اون شهر دیده میشود، ولی دیگران ندیدن، میگه عیب ندارد. هر حضور یک نفر که اضافه میشود جمع اثرش بالاتر میرود، به طوری که اگر یک نفر نرود، اینا رو که دارم میگم دلیل دارم، روایت و آیه دارم براش، حالا ان شاء الله فرصت بشه عرض. اگر یک نفر نرود حال نداشت، آیا نرفتن این به دیگران هم نقصانی وارد میکند؟ میگه بله. چرا؟ میگه اگه یک نفر میآمد اثر کار اونها با اضافه شدن هر یک نفر بالاتر میرفت و اونها هم بالاتر میشد کارشون یا نه؟ میگه بله. آیا این اثر وجودی اگر بالاتر میرفت رعب در دل دشمن بیشتر ایجاد میکرد یا نمیکرد؟ بله. یعنی از یک سو مؤمنان مرتبط میشن نیروهای وجودیشون با هم، از یک سو دشمنان از این قوت ضعیف میشن. یک نفر که کم بشود، یک نفر بی عذر بدون در حقیقت وجه موجهی حاضر نشود، این فقط این نیست بگه یه امر فردی، من یه ثوابی نکردم، من یه کار خوبی را، نه، یه مقام ارتباطی با بقیه رو تضعیف کرده، به همین نسبت دشمن رو قوی کرده با نرفتنش. پس یه مسئله ساده ای نیست. اگر حضور پررنگ بعد از جریان به عنوان قدیر که محقق شد 70 روز با جریان وفات پیغمبر و رحلت پیغمبر فاصله داشت، از زمان 18 ذی‌الحجه که قدیر بود تا 28 صفر که در پیش داریم حدود 70 روز فاصله است. 18 ذی‌الحجه تا 18 به اصطلاح محرم، 18 محرم تا 18 خلاصه صفر، 28 صفر، دو ماه و 10 روز میشه 70 روز. این جریان با اینکه پیغمبر اکرم در خطبه قدیریه فرمود حاضرین به غائبین اطلاع بدن، پدران به فرزندان اطلاع بدن برسانن، یعنی حضور پررنگ رو چیکار کنیم؟ حفظ کنیم. اما چون این حضور پررنگ حفظ نشد، جریان تاریخ اسلام مسیرش عوض شد. جریان حضور پررنگ نبود، مؤمنان در صحنه حاضر نشدن. ببینید این یه جریان بود تو تاریخ اسلام. جریان مسلم ابن عقیل رو ببینید. جریان مسلم ابن عقیل مگه 18000 نفر بیعت نکردن و نامه نوشتن و مسلم اینها رو فرستاد؟ اما وقتی عبیدالله آمد و با حیله، با اینکه کسی همراهش نبود، چند نفر باهاش اومده بودن، تونست با حیله اول حضور پررنگ مردم را ضعیف کند. نیامدن هر کدام رو به نحوی. مسلم نماز خواند، اون نماز آخر رو نگاه کردید کسی پشت سرش نیست. شهادت امام حسین علیه السلام اصلش درسته که یزید و به اصطلاح عبیدالله و عمر سعد و شمر و اینها دخیل بودن، اما خالی کردن پشت مسلم از طرف مؤمنان باعث این شد، وگرنه اونا جرأت اینو نداشتن. فکر نکنیم اونایی که خالی کردن رفتن، اونا فقط خالی کردن رفتند و نیامدن. نه، نیامدن اینها باعث شد اونها جری بشن تا مسلم رو به شهادت برسونن، و مسلم رو به شهادت رسوندن امام حسین علیه السلام رو هم به شهادت برسونن. یعنی عدم اقدام به موقع مؤمنان در حضور در صحنه و نبودشون در صحنه باعث چی شد؟ باعث شهادته مسلم شد که سفیر امام حسین علیه السلام بود و بعدم شهادت امام حسین علیه السلام. فکر نکنیم اونا میتونن بگن ما که کاری نکردیم، ما فقط نرفتیم. میگه این نرفتن سبب اون شهادت شد. پس غیر از قاتلین، کسانی که کمک کردن به این قتل کیا بودن؟ مؤمنینی بودن که به موقع تو صحنه حاضر نشدن. ببینید جریان گوساله پرستی قوم موسی رو، اینا حالا آیاتش هم هست، همش قابل بیان. من اینا که الان دارم میگم آیاتش همراه همه. گوساله پرستی قوم موسی، 5 نفر شروع کردن اول با محوریت سامری. این 5 نفر تبدیل شدن به 12000 نفر. این 12000 نفر 600000 نفر بنی اسرائیل که اون زمان بودن، این 12000 نفر تونستن جوری انجام بدن که فقط کسانی که مخالف ماندن با اینها حدود 10000 مخالف باقی موندن. بقیه ببینید چند لایه. 5 نفر مرکزیت گوساله پرستا که اینها تر مال اونا بود، حرف مال اونا بود، شروع کردن. یه لایه 12000 نفری تونستن چیکار بکنن؟ دور خودشون تشکیل بدن که اینها هم مشوق بودن. اون وقت یه لایه چند 10000 نفری، بلکه 100000 نفری بالاتر از این، لایه کسانی بودن میدیدن اما ساکت بودن، کاری نکردن. اینها در حقیقت قوه اصلی بودن، اینها نفرات است. اما یه حدود 10 تا 20000 نفر همراه هارون باقی ماندن که اینها مخالفت کردن. و بعد از این موسی علیه السلام آمد، قوم موسی گوساله پرست شدن. خدا میگه اینها گوساله پرست شدن، قوم موسی گوساله پرست شدن. یعنی اون کسانی که به موقع حاضر نشدن باعث شد گوساله پرستی در قوم موسی در اون 10 روزی که موسی غیبت کرد، که وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10، تو این 10 روز که اضافه شد اینا گوساله پرست شدن.
اصحاب سبت رو میخوام ببینن یک نفر نبینید حضور رو. اگر این شبهای موقع هر کسی تنبلی کند تو حضور، این فکر نکنه یه نفر نرفته. یک دفعه هم این تو تعبیر خیلی دقیقیه. ببینید اینها کسانی که مؤمنان هستن میان پیش خدا شاکی میشن، میگن خدایا این نیامد باعث شد قشر مؤمنان قوتشون ضعیف شود، ما هم به اون قوت عالی نرسیدیم، به اون اثر نهایی نرسیدیم. خدا میگه شکایت شما وارد است، جواب بدید چرا نرفتید، عذر موجهی داشتید یا نداشتید، تنبلی کرد. اگه تنبلی کردید میگه از ثواب اینها بردارید بدید به اونها، باید میرفتن، وظیفه‌شون بود، چون نرفتن باید جبران کنن. جبران این است که اینها اگر طاعتی دارن برمیدارن میذارن به اونها که چرا نرفت، اگه میرفتید برای اینها چقدر مضاعف میشد، حالا باید بدید. بعد دسته دیگری شکایت میکند. دقت کنید اینا به عنوان طراحی نگاه دین ها انگیزه سازی باید ایجاد کند. حرف فقط یه مسئله یه عمل صالح تنها نیست، قوام دین داره با این میچرخد. به قول امام راحل ما خدا اونجا میفرماید که دین حیاهو میخواد، برای بقا دین حیا میگه جریان کربلا و عاشورا و این جریان حیاهوی دین است که بیان با هم این سینه زدن ها، شعار دادن ها، این حضور، این میادین، این ارتباطات حیاهوی دین است. این حیاهو حضور پررنگ است، این حضور پررنگ تاثیرگذار است، 1400 سال حفظ شده در اصحاب سبت. ببینید اصحاب سبت خب آیاتش خیلی آیات عجیبی است که اگر در اونجا آیات اصحاب سبت رو تو قرآن بخواید ببینید خیلی آدم میترسه. میگه اینها وقتی که وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، اینها اومدن اول گفتن که عیدمون رو که تعطیلی است شنبه بگذاریم به جای جمعه. قبول کرد پیغمبرشون، اب نداره، حالا شما میگید به جای جمعه شنبه، قبول کردن. بعد شنبه قرار بود اینها تو روز عیدی که عبادتشونه اینها اون روز تعطیل باشن و اون روز ماهیگیری نکنن، لذا وقتی شنبه کردن خدا امتحانشون کرد. ببین چقدر تعبیر، از تعتیهم هیتانهم، در روز شنبه ماهی ها، چون اینا یه شهر کنار ساحل بودن، آب جزر و مد که می کرد می اومد بالا تو این به اصطلاح نهرهای این به اصطلاح شهر آب جاری می شد تو وقت به اصطلاح مد که بالا می آمد، درسته؟ بعد روز شنبه این به اصطلاح آب که می آمد توی این رودخانه های داخل شهری، اون وقت ماهی ها هم فراوان می پریدن بالا، می پریدن پایین، نشون می دادن خودشون رو. از تعتیهم هیتان هم یعنی ماهی ها، هیتان یعنی ماهی ها، یوم سبت هم شرعا، روز شنبه می آمدن اینا می دیدن، ولی ممنوع بود شکار، نباید صید می کردن، چون اون بعد چیکار کردن؟ و یوم لا یثبتون، روز غیر شنبه ماهی نبود. اینا هر چی منتظر میشه، خدا امتحان میکند ها، یعنی فکر نکنیم امتحان خدا ساده است ها. میگه روز غیر شنبه هر چی این برمرد ماهی پیدا نمی، تک و توک ماهی پیدا میشد. اینا میگفتن شنبه که ممنوع بود ماهی، ماهی ها میمدن، هی هم میگن میپریدن، در روایت داره میپریدن بالا، دل اینا چی بشه؟ آب بشه، ببینن حاضرن به معصیت و دست از پا خطا کنن. اینا اومدن توطئه کردن، گفتن چیکار کنیم؟ گفتن میایم یه توری هایی وقتی آب آمد بالا، ماهی ها شنبه اومدن، پشت سرشون چیکار میکنیم؟ میبندیم، ما شکار نمیکنیم که، میذاریم وقتی آب داره میره پایین باشه این ماهی ها اینور میمونن، ما کاری نکردیم که، یه شنبه شکارشون میکنیم به جای شنبه. بعد عده‌ای آمدن به اینها گفتن، ببین دنبال این داره، کذالک نبلوهم، خدا میگه ما اینجوری آزمایششون کردیم، به ما کانو یفسقون، تا فسقشون آشکار. فسق یعنی ببینید یه دانه گیاه رو که میکارن، دانه رو وقتی جوانه میزند میگن فسقت، مثلا این دانه تم میگن فسقت تم، یعنی جوانه یعنی از درونش ریخت بیرون، آمد بیرون، جوانه یعنی آمدن از درون به بیرون، یه چیزی که تو درونه بریزه بیرون میگن فسقه. فاسق یعنی کسی که درونش رو که مخفی کرده بود با گناه میریزه چیکار میکنه بیرون و دیده میشود که چه کار است. یعنی کسی که گناه آشکار ازش سر میزند فاسق میشود. کسی که مخفی میکند فاسق نیست، اما کسی که گناه آشکار دارد فاسق. میگه بما کانو یفسقون، جرم اینها و به اصطلاح گناه اینها آشکار بود، یعنی آمدن کاری کردند که حکم خدا زمین خورد با کار اینها. بعد از قالت، از اینجا مورد بحثمه، از قالت امت منهم لمت ازون قوما الله مهلكهم. یه دی می آمدن تذکر می دادن که این کار غلطه، نکنید، خدا گفته نه. یه عده چی بودن؟ تذکر می دادن. یه عده دیگری که اینا جمعیتشون هم زیادتر بود، به ترسیم ببینید قرآن داره چجوری ترسیم میکنن، به اینا میگفتن چرا تذکر میدید، ولشون کنید اینا رو، قابل اصلاح نیستن، اثر ندارد، ولش کنید. حالا ببینید قرآن چجوری ترسیم میکنه. از قالت امتون منهم، یه عده ای، امه یعنی یه جمع زیادی که با هم تقریبا هم نظر بودن، تشکیلاتی هم. از قالت امتون منهم لمت ازونه، چرا وقتتون رو تلف میکنید، هی تذکر میدید، قومن الله مهلکهم، خدا میخواد اینا رو حلا کنه، ولشون کنی، او معذبهم عذابا شدیدا. اینا چی جواب میدادن که اینا که به اصطلاح تذکر میدادن؟ قالو، اینها اینجور گفتن، معذرتن الى ربکم ولعلهم یت، ما وظیفمونه بگیم، شاید اثر بذاره. چرا میگه اثر نمیذاره؟ لعلهم یتقون. بعد حالا فلما نسو ما ذکروا به، وقتی که اینا هم که تذکر میدادن قلیل بودن، یه عده ای گناه کردن، یه عده ای تذکر دادن، یه عده ای به اینا که تذکر دادن دعواشون کردن چرا تذکر میدید؟ سه دسته، درسته؟ حالا فکر میکنید کیا نجات پیدا کردن؟ تعبیر رو ببینید، فلما نسو ما ذکروبه، وقتی گناه اینها نهادینه شد تو وجودشون، این کارشون دیگه هر دفعه شد، هر شنبه شد، انجین اللذین ینهون عن السوء، فقط کسانی رو نجات دادیم ما که اینها تذکر میدادن. اون دسته‌ای که تذکر نمیدادن، به اینام که تذکر میدادن میگفتن ولش کنید فایده نداره، یعنی خودشونو کشیدن کنار، ساکت شدن. میگه اینها همه مسخ شدن، به طوری که در روایت دارد، اینجا آیه میفرماید انجین الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا، کسانی که ظلم کردن. کیا ظلم کردن؟ دو دسته. یه دسته اونایی که چیکار کردن؟ حکم خدا رو زمین زدن، ماهی رو در شنبه گرفتن. یه دسته اونایی که ساکت بودن، به اونا هم که تازه حرف میگن چرا حرف میزنی؟ اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، به یه عذاب خیلی بد. عذاب بدش چی بود؟ میفرماد فلما اتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، عذابشون به این بود که مسخ شدن میمون. میگه صبح خلاصه از بیرون شهر آمدن، در زدن، دیدن کسی در رو باز نمی کنه، هر چی کردن دیدن قلعه های شهر درهاش باز نمیشه. میگه بعد نردبان گذاشتن، از بالا نگاه کردن، دیدن تو این شهر غیر میمون نیست، فقط کسانی که اینها تذکر میدادن به هم میگفتن اینا جرمشون سنگینه، ما شب پیش اینا نمیخوابیم، میترسیم، میومدن از شهر بیرون شهر. میگه اینا صبح که برگشتن دیدن تمام اینها، اونهایی که گناه کردن و اونهایی که ساکت بودن، حضور در صحنه امروز که بیایم تو خیابانها مقابله با این است که اون کسانی که دارن حکم خدا رو دشمنان زمین میزنن، ما مقابلشون بایستیم. آمریکای مستکبر، صهیونیست کودک کش در مقابل اینها ایستادن از عبادات عظیم است، از دستورات عظیم الهی است، از دیروز روایتشو براتون خوندم، خیلی روایت مهمی بود. میگه آمدن پیش امام صادق علیه السلام به حضرت عرض کردن آقا یک کسی شما رو دوست دارد، اما دشمنان شما رو هم بیمیل نیست. حضرت فرمود این مخلط هست، پریشان است، تو جمعتون راهش ندیدا، یه موقع تو گروهاتون اینو راهش ندید که به میل داره به دشمن، این رو نیارید تو جمعهاتون بهش باهاش مشورت کنید، نه مشورت هم باهاش نکنید. کسی که به دشمن میل دارد نباید. چقدر بعد تو روایت دیگری میفرماید از کسانی که به ما نسبت دارن، اینم خیلی روایت ترسناکی است، ان ممن ينتهلوا بموالاتنا، از جمله کسانی که به موالات ما و علاقه ما نسبت دارند و مشهورند، میفرماید از جمله اینها کسانی هستند که از دجال برای امت من خطرناکتر هستند. از دجال، دجال کارش این است در مقابل امام زمان عجل الله تعالی ورجاه شریف می ایستد، می جنگد، میگه اینایی که موالات ما رو دارند از دجال بدترند. سوال میکند اون به اصطلاح راوی، میگه عرض کردم آقا جان از دجال بدترند، مگه دجال چه میکند؟ میگه این کاری که اینها میکنند این است که دارن نفاق رو نهادینه میکنند، یعنی از یک سو محبت به ما نشون میدن، از یک سو با دشمن ما در حقیقت رابطه دارند و محبت دارند و نسبت به اونها معادات و دشمنی ندارند. این نفاق است و نفاق یه مرض مصری است که اگر تو جمعی وارد بشود بقیه را مبتلا میکند، یعنی فقط یه مریضی شخصی فردی نیست، یه مریضی چیه؟ مصریس. نظام میگه از دجال برای امت خطرناکترن. یعنی عرض من میخوام اهمیت این که بدانیم اون جایی که باید پرچم در دست مقابل بیستیم، دشمن رو نشون بدیم ما هستیم. فکر نکنیم یک نفر نبودش اثر ندارد، فکر نکنیم حالا من دو شب نرفتم مهم نیست. میگه شده نیم ساعت هم بری، تو وجودت رو ثبت نام کن تو این جمع، بگذار این اثر وجودی شامل بشود، و الا اگر معادات و اظهار دشمنی در وجود ما کمرنگ بشود، اگر اظهار دشمنی با دشمنان اهل بیت کمرنگ بشود، اثرش این است مرز نفاق ایجاد می شود. عدم دشمنی و عدم اظهار دشمنی انسان رو به سمت چی می برد؟ به سمت نفاق میبرد. محبت تنها کفایت، روایات میگه ها، کار من حرف من نیستش، روایات میفرماید محبت تنها کفایت نمی کند. کسی بگه من محبت دارم بس دیگه، میگه نه، این محبت ممن ینتهلو به مودتنا منتسب است به محبت ما، اونم مودت. مودت از محبت بالاتره، یعنی تو دلش محبت دارد، اظهارم میکند. مودت یعنی اظهار محبت، حتی یعنی تو زبانش هم داره اظهار میکند و نشون میده. اما کسی است که با دشمنان اهل بیت هم چیه؟ اگر امروز امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حضور داشتن، خداییش در مقابل امام زمان کیا قیام میکردن؟ آیا همین آمریکای مستکبر، همین صهیونیست کودک کش، آیا در مقابل امام زمان قیام نمیکردن؟ هر کاری ازشون بود نمیکردن؟ دشمن درجه یک حضرت نبودن؟ چرا؟ چرا بودن؟ اگر میدانیم دشمن امروز اینها کیست و انسان اینجا در مقابل این دشمن قدم برای دشمنی بر ندارد، یه عبادتی رو ترک کرده است. تعبیر در زیارت عاشورا که عرض کردم مرتبط میکنیم این است، اللهم اینی اتقرب الیک، میفرماید خدایا به تو در حقیقت، به حب در حقیقت پیغمبر، به حب حضرت زهرا، به حب در حقیقت امیر مؤمنان، به حب اهل بیت، و بالبراءه من اعدا اتقرب الیکم، به حبکم و بالبراءه من اعدائکم. میگه قرب الله که راه رسیدن به خداست، دو مسیر کنار هم باید باشد، این دوتا با هم باشد. با محبت به خدا قرب ایجاد می شود، با محبت به اهل بیت قرب ایجاد می شود، و با براءت از دشمنانشون، که اگر یکی از این دوتا نباشد اون قرب ایجاد نمی شود، دو بال می خواد. و الحمدلله خدای سبحان ما رو در دوره ای قرار داده که الان اون بال بغض و کینه نسبت به دشمنان اهل بیت، نه هر کسی. ما با هر کسی دشمنی نداریم. در جامعه ایمانی که رحما و بینهم باید باشد، حتی کفار هم ما دنبال جذبشون هستیم. اینا کسانی هستند دشمنان که طراحی میکنن در مقابل ما، نقشه میکشن، برخورد میکنن، دنبال ضربه زد. دشمن ایناست، با اینا باید بغض داره. که این قده سرطانی است، که اگر این قده سرطانی ویروس مهاجم است که اگر این رو باهاش مقابله نکنیم، نظام اجتماعی همه در حقیقت عالم رو اینها میخوان بخورن. میگن همه جا مال ماست، میگه ونزوئلا مال ماست، ایران مال ماست، نه گرانادا مال ماست، اونجا مال ماست، بقیه باید تابع ما باشن، هر چه هست در حقیقت باید به امر من باشد. انا ربکم الاعلی، من باید بگم کی چی کار بکند، کسی حق. اینجا خدا مبعوث کرده است امتی را که ما ایم در این دور زمانه، که این مستکبر رو دماغش رو به خاک بمالیم. مراقب باشیم اسممون از این لیست جا نماند، و الا بعدن اگر ببینیم که این عبادت عظیم الهی که چقدر قرب ایجاد می کرده ما نیامدیم. اگر می دانستیم ما زمان موسای کلیم ما در مقابل فرعون می ایستادیم، تا فرعونی که اینجور در قرآن با به اصطلاح برخورد باهاش لازم دونسته، اگر اونجا انسان غائب بود چقدر حسرت داشت. اگر نمرودی که مقابل ابراهیم بود رو انسان غائب بود چقدر حسرت داشت. امروز یاد ابو جهلی که ابو لهبی که زمان ابو سفیانی که زمان پیغمبر بود، اگر ما غائب بودیم، یا در حقیقت معاویه‌ای که زمان امیرالمؤمنین علیه السلام بود، یا یزیدی که زمان امام حسین علیه السلام، اگر ما غائب بودیم اونجا چقدر حسرت داشت. چقدر انسان الان اگه فکر کنه زمان امام حسین علیه السلام بودیم ولی در مقابل یزید نایستادیم، چقدر حسرت داره. اگر امروز در مقابل دشمنان اهل بیت که اینها دارن ریشه در حقیقت اون مکتب اهل بیت رو میخوان بکنن، اگر امروز نایستیم، بعد کسانی که میان میگن مگه میشد کسی تو اون زمان باشد و ببیند ظلم آشکار اینها رو و در مقابل اون نایستاده، مگه میشه؟ خود ما اگر بشیم میگیم یا لیتنا، اگه زمان بعد بودیم گفتیم یا لیتنا، کاش که ما در اون دوره بودیم، مثل یار امام شهیدمون بودیم، یاور رهبر عزیزمون بودیم و در مقابل دشمن می ایستادیم. این رو عرض کردم بدانیم این عبادت جمعی که الان خدای سبحان در مسیر ما برای ما قرار داده، از دست ندیم. مقابله با ظلم صریحی که همه جهان رو، نه در یه گوشه عالم، همه جای عالم رو این داره ظلم میکنه، به مقدار ظلم این، هر چقدر انسان در مقابل این ظالمی که ظلمش همه جا رو گرفته بایسته، عبادت عظیم تر میشود. اگر توی خانه ظلمی کرد، مقابله با او عبادت بود. اگر توی شهر باشد عبادت عظیمتر، اگر توی کشور باشد خیلی بزرگ، اگر تو سراسر جهان باشد این عبادت بی همتاست. قرب الاللهی که از این ایجاد می شود نظیر ندارد، جا نمونی. و الا مبتلا می شیم به جریان امام حسن علیه السلامی که حضور پررنگ یارانش در کنار حضرت نبود. دیشب عرض کردم معاویه اون مرکب رو که پر از نامه های فرماندهان امام حسن علیه السلام به معاویه بود که میخوای کتبسته زنده تحویلش بدیم حسن ابن علی رو، یا بکشیم کشته سرش رو برات بفرستیم. یاران و فرماندهان حضرت نامه نوشتن برای معاویه و اونم اوورده ریخته جلوی امام حسین، ببین اینا یاراتن. خب این چقدر حسرت دارد. مگه کم بودن مؤمنان در زمان امام حسن علیه السلام؟ اما حضور پررنگ، حضور به موقع ایجاد نشد و اون باعث شد مسیر تاریخ از حاکمیت اهل بیت خارج شد و حکومت به دست امثال معاویه افتاد. نکند ما امروز خدای نکرده یه موقع کوتاهیمون باعث بشود بعدها عمری حسرت، نه فقط تا وقتی خودمون هستیم بلکه حتی وقتی نیستیم، از دنیا رفتیم، دیگرانی بیان بگن خدا لعنت کند اون کسانی رو که به موقع حضور پیدا نکردن تا این محرومیت امروز ایجاد شده، نکنه مورد لعن دیگرانی که بعد از این، همون جوری که ما لعن میکنیم میگیم خدایا ما نمیگذریم از کسانی که اون موقع حضور به موقع پیدا نکردن، مسیر تاریخ عوض شده، ما نمیگذریم از اونها. امام حسن علیه السلام است، خدا رحمت کند امام راهر رو، فرمودن که ما یه پنج تن داشتیم، هیچ کدوم از این پنج تن اصحاب کسا تشییع جنازه نشدن غیر از یکیشون، فقط امام حسن علیه السلام تشییع شد، پیغمبر که در همان خانه دفن شد، امیر مؤمنان و حضرت زهرا که مخفیانه دفن شدن، شبانه و مخفیانه بودن، امام حسین علیه السلام هم که پیکر مبارک 3 روز زیر آفتاب بود و بعد توسط امام سجاد علیه السلام و قبیله بنی اسد در همون جا دفن شد، فقط امام حسن است که تشییع شد، اما کاشکی تشییع محقق نمی‌شد. امام حسن علیه السلام وصیت کرده بود که اگر امکان پذیر شد من رو کنار جدم دفن کنید. وقتی که امام حسن علیه السلام از دنیا رفت، آماده کردند جنازه رو، حرکت دادند به سمت قبر مبارک پیغمبر، اما مروان ملعون تحریک کرد 1000 نفر از بنی امیه رو تجهیز کردند. امام حسن فرموده بود اما راضی نیستم برای تشییع من خونی ریخته بشود، لذا مراقبت کنید، اگر شد اونجا دفن کنید. اینها آمدن در مقابل جنازه ایستادن، حالا ببینید اینجا امام حسین علیه السلام هست، ابوالفضل علمدار هست، زینب سلام الله علیها هست، بنی هاشم هستن، آمدن میبینن جلو رو سد کردن، بعضی دیگه هم گفتن ما راضی نیستیم در کنار پیغمبر دفن شود، اما در اون جایی که تیراندازها تیرها رو به نیزه به کمانها کردن، در نقل دارد 70 تیر جنازه امام حسن رو به تابوت دوخت، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اگر اون روز 70 تیر بر جنازه به پیکر مبارک شما زدن، اسب‌های تازه نعل شده رو بر پیکر شما تاختن. صلی الله علیه.